الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث گذشته این شد که تشبه رجال به نساء که صاحب عروه احتیاط واجب کرد که حرام هست و اشهر حرمت آن بود، به نظر ما طبق معتبره حسین ابن علوان می شود قائل به حرمت شد، به عنوان وصفی المتشبهون بالنساء. مرحومای خویی فرموده است که این عنوان که از روایت جابر استفاده کرده ایشون، نه از روایت حسین ابن علوان، روایت حسین ابن علوان را در مورد مخنث ها میدونه، چون میفرماید که راجع به اون شخصی بود که کان بهی تعنیسون، یعنی یعطا فی دوباره، که ما عرض کردیم مورد خوب مخصص نیست، ولی مرحوم های خویی روایت حسین ابن علوان را هم سندن اشکال کرد، هم دلالتن مختص به مخنثین دانست. اما روایت جابر رو با غمز عین از ضعف سندش قائل به اطلاقش شد، ولی تعبیر مرحوم های خویی اینه، فرموده است که ظاهر المتشبهون بالنساء کسانی هستند که به قصد تشبه لباس زنانه می پوشند، نه به یک غرض عقلایی آخر، مخصوصا اگر مدت کوتاهی لباس زنانه بپوشند. ما نفهمیدیم غرض عقلایی چه تأثیری داره. اگر یک شخصی لباس زنانه رو لباس عادی خودش قرار بده، صدق میکنه المتشبه بالنساء، که یک روایتی در مکارم الاخلاق هست ولو مرسل هست و ما به خاطر ارسالش بهش استدلال نکردیم، داره که عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیهم السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله یزجر الرجل یتشبه بالنساء و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسها. حالا ما به این روایت استدلال نکردیم چون مرسله بود. آقا غرض عقلایی دارد که دارد، سر نمی کنه المتشبه بالنساء. شخصی به غرض جاسوسی، حالا زن هست لباس مردانه می پوشه، ریش هم از همین ریش های مصنوعی می گذاره، ریش هم که خیلی از مردان هم ندارن، می تراشن، شبیه مردها خودش رو قرار میده، حالا یا به غرض جاسوسی یا به غرض اینکه رانندگی میخواد بکنه تو جاده ها امنیت داشته باشه، لباس عادیش قرار داده، لباس جنس مخالف را. سر نمیکنه المتشبهون من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، چرا سر نمیکنه؟ بله اگر لباس عادیش قرار نده، مثل اینایی که فیلم بازی میکنن، سید نمی کنه المتشبهون به نسا، انصراف داره از اینها. یا در زمان طاغوت برخی از روحانیون بعد از منبر می ترسیدن که دستگیر بشن، نقل کردن چادر زنانه سر کرده بودن رفته بودن از مجلس بیرون. خب سید نمی کنه المتشبه به نسا به قول مطلق، اما اگر لباس عادیش قرار بده صدق میکنه ولو غرض اغلایی باشد. مطلب دیگر این بود که صاحب عروه در بحث لباس مغصوب، بلکه محمول مغصوب، فتوا داد به بطلان نماز. عالمن آمدن اگر کسی در لباس مغصوب نماز بخواند یا در محمول مغصوب، پولی که خمسش را نداده است در جیب مبارکش گذاشت. عالمن آمدن شروع کرد نماز خواندن که این رکوع و سجود موجب تحریک این محمول غصبی شد. صریحاً صاحب عروه فرمود نمازش باطل است. اما در بحث لباس شهرت، با اینکه فتوای به حرمت لباس شهرت داد، فرمود نمازش صحیحه. یا در لبس ما یختص به النساء، با اینکه احتیاط واجب کرد حرمت آن را، فتوا داد نماز در آن صحیحه. وجه فرق چیه؟ مرحوم کاشف الغطا که فرمود حرمت مساوی با بطلان نمازه، لباس شهرت رو بپوشی حرامه، نماز در رو هم باطله. ولی صاحب عروه چرا اینطور فرمود؟ به نظر ما تنها توجیهش همونیست که دیروز اشاره کردیم، که ایشان مشکل رو در حرمت لبس نمیبینه. تا بگید لبس مغصوب حرام است، لبس لباس شهرت هم حرام است به نظر ایشان، نه، مشکل رو در این میبینه که حرکت صلاتی از رکوع و سجود و مانند آن سبب تصرف محرم است در مال غیر. فقط لبس لباس مغصوب که حرام نیست، نماز هم که میخواند رکوع میرود سبب تحرک این لباس مغصوب میشود، این هم حرام است. ولیکن در لباس شهرت دیگر این تصرف حرام نیست، فقط لبس حرام است. ولیکن ما قبلا عرض کردیم که صرف این که رکوع کردن سبب حرکت این ثوب مغصوبه، این موجب بطلان رکوع نمیشه. رفع ید از سجود سبب حرکت این ثوب مغصوبه، این سبب بطلان نماز نمیشه، چون ترکیبش با نماز ترکیب اتحادی نیست، یک فعل نیست که بخواهد هم واجب بشود و هم حرام. نخیر، رکوع اون هیئت مصداق واجبه، تصرف در مال مغصوب متحد با رکوع نیست. تصرف در مال مغصوب متحد با سجود نیست، و لذا مشکل در لبس لباس مغصوب همین حرمت لبسه، که در لبس لباس شهرت هم اگر قائل به حرمت شدیم همین مشکل است. ولیکن ما عرض کردیم در غیر ساتر محرم که هیچ مشکلی نداریم، چون شرط نماز نیست، امامش غصبیست باشد، چه ربطی به نماز دارد؟ عبایش غصبیست باشد، چه ربطی به نماز دارد؟ اما اگر ساترش غصبی باشد، اینجاست که مشکل تولید میشه، که مشهور اینجا میگن ترکیب اتحادیست. آی خویم در فتواش همینو گفته، ولی ما همونطور که آلخویی در بحث استدلالی دارن، مرحوم آقای سعد دارن، گفتیم نه ترکیب اتحادی نیست، شارع میگه لبس این لباس حرامه ولی نماز خواندن در این حال جائز. دو چیز مستقل، لبس این لباس حرام، ایقاء الصلاة فی هذا الحال جائز و ربما واجب. کجا؟ شما اول اذان تا 10 دقیقه دیگر این ساتر غصبی یا ساتر که از لباس شهرت است می پوشید و بعد از آن آن را در می آورید و لخت هستید، لباس دیگر ندارید. به نحو ترتب می گویند لا تلبس هذا اللباس ولکن لو کنت تلبسه فیجب علیک ایقاء الصلاة فی هذا الحال. نگفتن ولو لبسته فلبسه، ترکیب اتحادی نیست، گفتن فلو لبسته فاوقع الصلاة فی هذا الحال، ایقاء الصلاة در این حال، حالا در این مثال واجبه، در مثال‌های دیگر که مندوحه داره بعدن لباس مباح داره جائزه، در حالی که طبق نظر کسانی که نماز در ساتر مغصوب رو باطل میدونن این آقا باید نمازش را عریاناً بخواند. این 10 دقیقه که ساتر غصبی یا ساتر از لباس شهرت پوشیده نباید نماز بخواند، باید صبر کند بعدن نماز بخواند، چون ترکیب رو اتحادی می دانند. می رسیم به مسئله 43. در مسئله 43 بله نه به نحو ترتب، به نحو ترتب باید در این 10 دقیقه که ساتر محرم می پوشد نماز بخواند، چون می تواند به نحو ترتب می تواند نماز تام بخواند. شبیه کسی که قدرت ترتبیه دارد. چطور؟ یک آقایی است ظرف غصبی دارد، آب مباح است، حرام است این آب مباح را در این ظرف غصبی بردارد، چون تصرف در این آب عرفاً تصرف در این ظرف غصبی هم هست، آب دیگر نیست، برو تیمم کن. اما اگر به نحو ترتب 3 مشت آب برمیداری از این ظرف، به نحو متأخر ها، 3 مشت آب برمیداری از این ظرف، باید وضو بگیری. و اگر تیمم بکنی نمازت باطل است. به نحو ترتب ها، اگر 3 مشت آب از این ظرف برمیداری منتها به جای این که باهاش وضو بگیری میتونی بخوری، میتونی بریزی رو زمین، ولیکن شارع میگه اگر ان کنت تغترف من هذا الظرف 3 غرف فانت واجد للماء قادر على الوضوء فيجب عليك الوضوء. اگر وضو نگیری تعمم بکنی نمازت باطل است. اشکال داره؟ اینجا هم مثل این میمونه دیگه. اینجا هم میگه من که میگویم لباس حرام ساتر محرم نپوش، ولی اگر میپوشی به اندازه نماز به اندازه‌ای که میتوانی نماز بخوانی. چرا نماز را بعد از آن عریاناً میخوانی؟ اطلاق سلم فی حال صد شامل تو میشود، تو قادر هستی بر صلات مسجد قدرتاً ترتبیه. خب مسئله 43، اذا لم یجد المصلی ساترن حتی ورق الاشجار والحشیش فان وجد التین او الوح، وحل همین گل شل هست، او الماء الکدر او حفرتن یلج فیها و یتستر بها او نحو ذلک مما یحصل به ستر العوره صلا صلاة المختار قائما مع الرکوع و السجود. صاحب عروه فرموده است اگر کسی ساتر ندارد، حتی برگ درخت هم ندارد، یعنی اگر برگ درخت داشت، برگ درخت مقدم است، اگر برگ درخت نداشت، اگر گل پیدا می کند مقداری گل بردارد و به اسافل اعضاء خود بمالد که ستر عورت بشه، نماز اختیاری بخونه، یا یک حوضیه چند ماه آبش رو خالی نکردن کدر شده، میتونه بره در این حوض با این کدر بودن آب ستر عورت میشه، نماز بخونه با رکوع و سجود اختیاری. حالا بعضیا میگن ذکر نمیشه گفت تو آب، سجده نمیشه کرد، حالا دیگه اینو باید تجربه کرد دیگه. بله بله، بله. اگر راهی برای ستر عورت نیست، اون وقت نوبت میرسه به نماز عریان. خوب دقت کنید صاحب عروه چه جور رتبه بندی کرد. رتبه اول صلات در ساتر ولو ورق شجر، رتبه دوم اگر ساتر حتی ورق شجر پیدا نکرد ولی گل یا آب کدر یا یک گودال، که تو این گودال کسی اسافل اعضایش رو نمیبینه ولی او میتونه تو این گودال رکوع و سجود اختیاری بکنه، باید نماز اختیاری بخواند. اینم شد رتبه دوم. رتبه سوم اینه که نه، هیچ راهی برای مستور کردن عورتش ندارد. اینجا اگر امن از ناظره که حرام است نظر او دارد، همسرش هست او که نظرش حرام نیست، ولی ناظری که یحرم علیه نظری در کار نیست، اگر امن از همچون ناظری دارد، صاحب عروه فرموده احتیاط واجب اینه دوتا نماز بخونه، یک نماز اختیاری، میگه خدا ببخش مرا، ملائکه خدا منو ببخشید. ناظری نیست، انسانی نیست که حرام باشد نظر او به من و بر من واجب باشد صد کنم عورتم را از او. الله اکبر، نماز اختیاری میخواند. این یک نماز. یک نماز دیگر هم بخواند، ایستاده ایماء کند به رکوع و سجود. چرا؟ من این که صحابه میگه برای من روشن نیست که آیا وظیفه این شخص نماز اختیاریه با امن از ناظر محترم یا نماز ایماییه. آی خوی فرموده برای شما روشن نیست جناب صاحب قربه، برای من روشنه که وظیفه این شخص نماز ایماییه. ناظر محترم نیستا، اما ملائکه که هستن. این چه وضع نماز خوندنه؟ رکوع اختیاری، سجود اختیاری، با این وضع خجالت داره. یصلی قائما مومیا الی الرکوع و السجود. آی سیستانی فرمودن برعکس، برای من روشنه که این آقای همون نماز اختیاری رو بخونه، احتیاط هم لازم نیست بکنه. این در صورتی است که امن از ناظر محترم داره. اگه امن از ناظر محترم نداره، نشسته نماز بخونه با ایما. نماز نشسته در جایی است که امن از ناظر محترم نداره. ممکنه الان یکی رد بشه ببینتش، در این صورت میشینه و نماز نشسته تنها کیفیتش به ایماء به رکوع و سجوده. این محصل این مسئله عروه. در اینجا جهاتی هست از بحث که عرض میکنیم. جهت اولا، مرحومای خویی فرمودن که راجع به برگ درخت ما راجع به برگ درخت ما معتقدیم که این در فرض اضطرار، نه در فرض اختیار. اول صبح، برگ درخت که صبح نیست. اگر صبح نداشت، نوبت به برگ درخت میرسد. دلیلش صحیحه علی ابن جعفر. سألته عن الرجل قطع علیه او غرق متاعه فیبقا اوریانن کیفه یصلی؟ قال ان اصاب حشیشن یستر بهی عورتهو اتم صلاتهو بر رکوع و سجود و ان لم یصب شیئن یستر عورته اومع و هو قائم. در فرضی که شخص اوریان هست، امام فرمود که اگر برگ درخت پیدا کرد نماز اختیاری بخواند. پس برگ درخت در فرضی است که شخص فاقد صوبه. صاحب عروه گفت صوب و برگ درخت در عرض واحدند. اصلا صوب داری، گذاشتی برای مجلس عروسی تازه خریدی، دلت نمیاد بپوشی، از این درختای منزلتون چند تا برگ میکنی میچسبونی به جلو و خلف، نماز میخونی به یاد آدم و حوا، من ورق الجنه دیگه. آیه خویی فرمودن نه، من قبول ندارم این حرف صاحب عروه. حتی آقای خویی میگن شما پنبه داری، پنبه که هنوز لباس با او تهیه نشده، پنبه نمیتونی با پنبه چسب رازی بزنی به چسبینی به بدنت، بگی من دیگه نمازم با ستر عورته. ما یک ستر عورت از اجنبی داریم، با هر چیزی ستر کنی کافی است، با هر چیزی. یک ستر عورت در نماز داریم، او در رتبه اول باید با صبح باشه و الا صدق میکنه بدون صبح که شما اوریان هستی. اوریان در مقابل لابس صبح، کسی که برگ درخت به خودش میبندد این اوریان است، یعنی لابس صبح نیست. خب این رو ما قبلا اشکال کردیم، گفتیم انصافا از ادله صلات اوریانن که صلات اضطراری است استفاده نمیشه، که صلات اختیاری صلات مع الصوبه. عرف اینو نمیفهمه. یصلی فی الصوب این ظاهرش اینه که متفاهم عرفی، یعنی یک ساتری داشته باشد، حالا برگ درخت باشد، پنبه باشد. ما به نظرمون عرف استظهار نمیکنه تعین ما یست و علیه الصوب را. پس در این جهت حق با صاحب عروه است که نماز با برگ درخت را در عرض نماز با لباس قرار داد، مخیر کرد. جهت دوم اینه که آی خویی فرمودن این که صاحب عروه فرمود اگر آب کدری هست، گلی هست، گوداری هست که ستر عورت از اجانب می شود، برو در اونجا نماز اختیاری بخوان. نه آقا، چه وجهی داره؟ روایت گفت و ان لم یصب شیئا یستر عورته او مع و هو قائم. کسی که عریان است در روایات گفتن یصلی مومیان یا یصلی قائمان مومیان. این عریان برای صدق میکنه. کسی که در آب کدر میره عرفاً عریان نیست، عریان دیگه، مثل کسی که در تاریکی، در تاریکی که ظلماتون بعضها فوق بعض در مقابل اجانب لازم لباس بپوشه انسان، نه. البته امنیت از جهات دیگه داشته باشه، برخورد با هم یه وقت نکنن در مسیر و عبور و مرور، از حیث نظر مشکلی نداره چون امن از نظر داره، ولی عریان صدق میکنه، عریان دیگه. ولذا آی خویی فرموده میخوای بری تو این آب کدر برو، بلکه لازمم هست بری اگر ناظر محترمی هست، ستر واجب محقق بشه، ولی دلتو خوش نکن که نماز اختیاری میخوانم. نخیر، تو وظیفت نماز عریاننه، متأمن از ناظر داری؟ میگن ایستاده نماز بخون، مل ایما اعل رکوع و سجود، چون اطلاق روایت اینو میگه. انصافا فرمایش آقای خویی فرمایش متینی. بله، حالا میرسیم. بله، صاحب عروه ستر صلاتی رو با ستر واجب در غیر صلات یکی گرفته. گفته خب چه جور ستر غیر صلاتی محقق میشه با همین ورود در آب کدر؟ گلمالی، ستر صلاتی هم همین مقدار کافی است، در حالی که این خلاف ظاهره. ظاهر عدله، این که به میگن صلات اوریان، میگن اوریان. چرا؟ چرا اطلاق نداره؟ نه، میگه و ان لم یصب شیئا یستر عورته، ولو یک گودالی هست میتواند در اون گودال برود. ان لم یصب شیئا یستر عورته در مقابل ان اصاب حشیشا یستر بهی عورته. اینم مجمل باشه روایات دیگر هست، رجل اوریان کیفه یسلی، امام فرمود یسلی مومیه، اون که دیگه اطلاق داره آزا اوریانون دیگه. آب کدر داره بره تو آب کدر، دیگه اوریان نیست، اوریان دیگه. این روایت فوقش بگید مجمل، روایات دیگر که داریم میخونیم رجلون اوریان، کسی که برگ درخت داره عرفن اوریان نیست. اما اینکه در یک گودالی برود، در آب کدری برود، این اوریانه دیگه. این اصاب حشیشن یستر بهی عورته، این ظهور است در مطلق سطر غیر صلاتی. پس اونی هم که در ظلمته، در تاریکی است، ناظری هم بیاید نمیتواند او را ببیند. اونم بگید که یصلی صلاتن اختیاریه، چه فرق میکنه در تاریکی نماز خوندن با این که بره تو آب کدر یا بره در یه گودال، چه فرق میکنه؟ این اوریانه دیگه. روایت میگه اوریان نماز ایمایی میخونه. حالا اجازه بفرم، جهت سوم اینه، اونی که هیچ چیز نداره که سطر عورت بکنه، علما اختلاف کردن. مشهور گفتن امن از ناظر محترم اگر داشت، ایستاده نماز میخونه با ایماء به رکوع و سجود. امن از ناظر محترم نداشت، نشسته نماز میخونه، اونم با ایما به رکوع و سجود. این نظر مشهوره. در مقابل این نظر مشهور نظریاتی هست که اونا رو عرض کنیم و بعد روایات رو بررسی کنیم. یک نظر، نظر محقق هلیس در معتبر، گفته آقا اوریان مخیر بین نماز ایستاده ایمایی یا نماز نشسته ایمایی، تفصیلم نداده که امن از ناظر محترم داره یا نداره، گفته مخیره، میخواد ایستاده نماز بخونه ایمان الی رکوع و سجود، میخواد نشسته نماز بخونه ایمان الی رکوع و سجود. این قول محقق هلیست در معتبر. قول دیگر قول ابن ادریسه، گفته فقط ایستاده نماز بخونه مع الایماء الی رکوع و سجود. قول سوم در مقابل قول مشهور، وجوب جلوس هست مطلقا، باید نشسته نماز بخونه مطلقا، چه امن از ناظر محترم داشته باشه چه نداشته باشه. اینم نظر سید مرتضی هست. پس مجموع اقوال شد 4 تا. یکی قول مشهور، اگه امن از ناظر محترم داری ایستاده نماز بخون مال ایما الی رکوع و سجود، امن از ناظر محترم نداری نشسته نماز بخون مال ایما الی رکوع و سجود. سه قولم که نقل کردیم محقق حلی در معتبر قائل بین تخییر بین قیام و جلوس شده مطلقا، ابن ادریس قائل به وجوب قیام شده مطلقا، سید مرتضی قائل به وجوب جلوس شده مطلقا. خب صاحب عروم که احتیاط کرد، اون دیگه نمیشه قول حساب کرد، گفت اگر امن از ناظر محترم داری احتیاط میکنیم، هم نماز اختیاری بخونی هم نماز ایستاده ایمایی بخونی. چرا این اختلاف ها به وجود آمده؟ در مقام روایاتی هست و بله، اگر به لحاظ قیام و قعود حساب کنیم، به لحاظ قیام و قعود این اقوال هست، به لحاظ این که در حال قیام اشاره کنه به رکوع و سجود یا رکوع و سجود اختیاری انجام بده، بله اینجا قول آخری هم پیدا میشه، ما به لحاظ وجوب قیام یا وجوب جلوس میتونیم اقوال رو چهار قول بکنیم. قول مشهور تفصیل، امن از ناظر محترم داری یجب القیام، امن نداری از ناظر محترم یجب الجلوس. قول دوم قول محقق حلی، مخیر بین قیام و جلوس هستی مطلقا. قول سوم قول ابن ادریس، واجب از قیام مطلقا. قول چهارم قول سید مرتضی، واجب از جلوس مطلقا. این به لحاظ وجوب قیام یا جلوس. اگر بحث این که در حال قیام ایماء بکنی به رکوع سجود یا رکوع سجود اختیاری انجام بدی رو مطرح کنیم که مقام بعدی هست که ما بحث میکنیم، ولی اینجا یک نظر اینه که ایماء بکنی که نظر مشهوره، یک نظر در حال قیام ها، یک در حال جلوس اختلاف نیست، همه میگن ایماء. یک نظرم نظر مثل آقای سیستانیه که میگن در حال قیام که امن از ناظر محترم داری باید رکوع و سجود اختیاری انجام بدی. ایماء الرکوع و سجود چیه؟ این بحثی است که بعدن مطرح میکنیم. حالا روایات رو بررسی کنیم. روایات بر توائفی هست که انشاءالله این توائف رو در جلسه آینده مطرح میکنیم، ببینیم نظر مختار چیست.
قول دیگه هم هست، این که میگن موقع تکبیر الاحرام
که هفته بعد چی